بیان فرمودند، یه تصویر زیبایی هم از سرای آخرت ترسیم می‌فرمایند که اگر کسی این مسیر اخلاقی رو طی کرد، یه چنین پاداش زیبایی در انتظار اوست و همه ما اون روز رو خواهیم دید و از امروز میتونیم انتخاب کنیم که ما در زمره فجار باشیم و گرفتار باشیم یا در خلال ابرار باشیم و از نعمتهای الهی در قیامت بهرمند بشیم. امام صادق علیه السلام وصیت خودشون به فرزند جندب رو با این عبارات از روز قیامت تمام فرمودن. خدای تبارک و تعالی توفیق عمل به این حدیث رو به همه ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی. یا
شنوندگان محترم، ممنون از اینکه برنامه پیک هدایت رو همراهی کردید. امروز بخشی از نامه امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب رو بررسی کردیم که دستور و توصیه اجتماعی دینی برای شیعیانه. امام ششم در این نامه راهکارهای ارائه دادن تا مؤمنان به صورت نظاممند اما نامحسوس افراد و امکانات خودشون رو شناسایی کنن و در صورت نیاز یار و یاور همدیگه باشن. تا فرصتی دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار و درود بر ائمه اطهار.
آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی ففرجوا کربی.
ایران در تب و تاب شکست کرونا ویروسه.
این ویروس میتونه حدوداً چند روز، حتی در بعضی از مقالات تا 9 روز هم اشاره شده، میتونه باقی بمونه.
ببینید، کرونا ویروس عامل اصلی سرماخوردگی بوده تا الان.
اون چیزی که در فضای مجازی متأسفانه انتشار پیدا کرده، تبعات و حواشی کووید 19 رو از خود مشکل کووید 19 بزرگتر کرده.
امیدواریم که انشالله این کار برجسته و سنگین خیلی هم طولانی نشه و انشالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشه انشالله.
زندگی منهای کرونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شنوندهای بزرگواری که در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور شنونده رادیو معارف هستید. سلام به شما و انشالله که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. جمعه 23 اسفند ماه، زندگی منهای کرونا و اینجا رادیو معارف. خب همونطوری که مستحضر هستید، ما تلاشمون بر این بود که در زندگی منهای کرونا با توجه به شیوع ویروس کرونا راجع به این موضوع صحبت کنیم، در واقع نکات بهداشتی و پزشکی که در این حوزه وجود داره و راجع به بحث توکل به خدا و ایجاد روحیه نشاط در جامعه. همه اینها مواردی بود که ما در برنامه زندگی منهای کرونا در دستور کارمون داشتیم. همه اینها رو گفتم برای اینکه خدمت شما عرض بکنم این آخرین برنامه هست که تقدیم حضور شما میشه. برنامه که 30 دقیقه از ساعت 9 تا 9:30 دقیقه در دو هفته تقدیم شما شد و تشکر میکنم از همراهی شما. طبیعتا در فرایند پخش این برنامه سوالات متفاوتی در ذهن شما شنوندهای بزرگوار شکل گرفت. سعی کردیم ارتباطی که با پزشکان و متخصصین برقرار میکنیم راجع به نکاتی که جز دغدغه های شما صحبت بکنیم. اگرچه برخی هاش تکراری بود، اما نکاتی بود که جز سوالات شما شنوندهای بزرگوار بود و سعی کردیم که به رسم امانت اونها رو نگه داریم، بپرسیم از کارشناسان در طول برنامه های مختلف، جواب های کارشناسانه و کاملا علمی تقدیم شما بزرگواران کنیم. امروز هم بنا داریم انشالله در ادامه برنامه با برخی از سوالاتی که باقی مونده پاسخی بدیم به اونها و انشالله که بتونیم در طول این لحظاتی که در خدمت شما هستیم مفید باشیم و پاسخ سوال های شما رو بدیم. بریم اتاق فرمان و برگردیم در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفتع بهی حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج.
خب پویش قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه یکی از مواردی بود که در برنامه زندگی منهای کرونا انجام شد و واقعا جای تشکر داره از شما مردم عزیز که عاشقانه پای کار هستید و در واقع با قرائت دعای هفتم تلاش داریم که انشالله به مدد خدای متعال از شر این ویروس انشالله خلاص بشیم. این حالا شاید برنامه آخری باشه که تقدیم حضور شما میشه، اما این پویش همچنان ادامه داره و شما بزرگواران میتونید هر روز حالا به هر تعدادی که میتونید دعای هفتم را قرائت بکنید. انشالله که با دعاهای خیر شما مردم عزیز هر چه زودتر این شرایطی که بر کشور حاکم شده در واقع به حالت عادی برگرده و طبیعتاً توی این بین هستن عزیزانی که دارن شبانه روز تلاش میکنن، شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارن روی بحث شناسایی کیت‌های مختلف، در واقع واکسن‌های مختلف دارن کار میکنن روی موضوع، و در کنار اینها پرستاران و پزشکان و کادر درمانی که دارن رسیدگی میکنن به مراجعین و کسانی که بالاخره درگیر بیماری کرونا هستن، و از طرف دیگه شما مردم بزرگوار که با همافزایی و همدلیتون سعی کردید روزها بیشتر توی خونه بمونید و این موضوع رو رعایت بکنیم که توی تجمعات حضور نداشته باشیم کمتر و برای فقط کارهای ضروریمون بریم خیابون و حالا مراجعه بیرون از منزل داشته باشیم، تا انشاءالله که بتونیم در کنار همدیگه بر این ویروس فائق بیایم. خب آقای مجید گلچیری عزیز، همکار بزرگوارم که توی این روزها همراهمون کردن و واقعا تشکر میکنم ازشون، علی رغم اینکه یه مشغله کاری توی بحث کادر درمانی داشتم توی این برنامه هم حضور داشتن. آقا مجید سلام، صحبت بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما جواد جان، دوستان خوبم در اتاق فرمان، همه مردم خوبمون. امروز روز جمعه است و تعلق ویژه داره به وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام. از وجود نازنینش مدد میگیریم، واسطه فیض و رحمت الهی قرارش میدیم و بهترین ها رو و سلامتی رو از خداوند سبحان برای همه مردم خوب ایران، برای همه مردم جهان، برای مردم خوب قم، برای همه اون استانهایی که مثل گیلان درگیر موضوع هستن، مازندران مسئلت میکنیم. امیدوار هستم که روزهای بسیار خوب و خوش و دلپذیری رو همراه با سلامتی، همراه با بندگی شایسته به خداوند سبحان رو در پیش رو داشته باشیم. این زمان فرصتی فراهم شد که ما بیشتر شاکر نعمتهای بزرگ خداوند متعال باشیم و یادمون بیاد چه نعمت ارزشمندی رو درون خودمون به ودیعه گذاشته خداوند متعال، و اون هم سلامتی هست. و شاید غافل بودیم، توجه نداشتیم، و این باعث شد که الان بیشتر بهش توجه بکنیم، بیشتر بهش معطوف بشیم. انشالله که با رعایت نکات بهداشتی بتونیم حرکت‌های خوبی انجام بدیم. جواد، من یه نکته رو همین ابتدا عرض بکنم و اون این که شاید خیلی ها بگن که آقا مثلا من اگه بخوام بگم که من ممکنه مبتلا باشم، من ممکنه که نمیدونم مشکوک باشم، این خوب نیست، این زشته، این ممکنه دیگران روی من یه فکر دیگه ای بکنن. اما واقعیتش اینه که روزی که ابوالفضل سلیمانی، من با ابوالفضل سلیمانی به عنوان تهیه کننده صحبت میکردیم، گفتگو میکردیم و قرار شد استارت این برنامه رو بزنیم، گفتیم که خیلی خوب، من از خونه این برنامه رو اجرا میکنم و نمیام توی استدیو. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه که من چون آمده شده به بیمارستان دارم، ممکنه این انتقال آلودگی هم برای سایر همکاران وجود داشته باشه. چه اشکالی داره که من نیام، حضور پیدا نکنم، اما در این حال کار رو هم ادامه بدیم و کار رو هم انجام بدیم؟ این چه منافاتی داره؟ من میخوام خواهش بکنم کسانی که دارن صدای ما رو میشنون و با ما همراه هستن، نسبت به این موضوع خیلی حساسیت نشون ندن که آقا من اگه نرم تو محیط کارم چه اتفاقی میفته، اگه من نرم تو محیط کارم برای من چه فکری در مورد من میکنن. نه، اصلا این حرفا نیست. مهم اینه که ما بتونیم زنجیره انتقال بیماری رو قطع بکنیم و اجازه ندیم که این بیماری به سایرین انتقال پیدا بکنه. بله. خب راهش چیه؟ راهش ممکنه که همین مسیری باشه که ما انتخاب کردیم برای انجامش. پس چقدر خوب هست که این اتفاق حتما انجام بشه. این نکته‌ای بود که من به نظرم رسید خیلی ضروریه باید مطرحش بکنم و طرحش کردم. و اما جواد من یک دو تا نکته دیگر هم بگم، بعد اگر تو صحبتی داری من در خدمت هستم که بتونیم اونها رو با هم دیگه یک مروری بکنیم. ما در طول مدتی که این برنامه تقدیم حضور مخاطبین شد با اطبای مختلفی که احساسمون این بود که این اطبا باید کمک کننده باشن برای مردم در حوزه بیماری های عفونی، ریوی، داخلی، عفونی اطفال، طب سنتی، تغذیه، موارد بهداشتی، تلاش کردیم که اطلاعاتی رو در اختیار مردم قرار بدیم و این اطلاعات رو اطلاعات خوبی باشه که در اختیار قرار میگیره و متقن باشه. نکته ای که وجود داره الان در فضاهای مجازی و یا رسانه‌ای اظهار نظرهای متفاوتی در خصوص بیماری توسط اساتید و اطباء رده بالای کشور داره در ارتباط با بیماری میشه. خب گاهی وقتا ممکنه تناقض‌هایی هم بین گفتار اینها وجود داشته باشه، چرا که دارن نظرهای شخصی خودشون و برآوردهای شخصی خودشون رو در ارتباط با بیماری مطرح میکنن. به تبع چون بیماری ناشناخته هست، به تبع چون هنوز ما اطلاعات کافی از بیماری نداریم، از این ویروس نداریم و همش بر اساس یافته‌هایی است که ما داریم به دست میاریم، اطلاعاتی است که داره به ما میرسه. من با به مثال همین چند روز گذشته بود که بحث در حقیقت بویایی که دچار مشکل شده، چشایی که دچار مشکل شده، به این رسیدن که نکنه ویروس داره چنین علائمی رو هم از خودش نشون میده. خب این یافته‌هایی است که آروم آروم داره به دست میاد. به تبع این اساتید و این اطباء نظرهای کارشناسی خودشون رو مطرح میکنن و این نظرهای کارشناسی گاه هم ممکنه در بخشش متناقض باشه. من خواهش میکنم که اینها رو بهش شما ورود پیدا نکنید. مردم عزیز، مردم خوب، شما برید وقتی مراجعه میکنید به پزشک و پزشک برای شما نسخه ای رو مطرح میکنه، دستورات دارویی میده، دستورات غذایی میده، فقط به اون عمل بکنید. نگید چرا پس اون اینو گفت، این اینو میگه، این چیه. این یک موضوعی هست چون در حد تحقیق و تفحص هست. ای کاش دوستان عزیزی که اینها رو کپی پیست میکنن و این اطلاعات رو در فضای مجازی انتقال میدن نسبت به این موضوع دقت بکنن که خدای نکرده چالش هایی رو برای مردم ایجاد نکنیم که بگن که اینا بین خودشون هم مشکل دارن. نه، اینجوری نیست. اینها در حد تحقیق و تفحص، در یک مرحله تحقیقاتی هر کسی داره نظر خودش رو میده تا به یک نظر واحدی برسن و بتونن اون کار رو انجام بدن. یه نکته دیگه این که خواهش میکنم، تو رو خدا استدعا میکنم، اون یافته های شخصی خودتون و اون توصیه های شخصی خودتون رو تعمیم ندید برای همه. نگید من این کارو کردم پس ممکنه این اتفاق بیفته. من با به مثال عرض میکنم، ممکنه کبد من یک کبد چربی باشه، کبد دچار مشکلی باشه، با آنزیم های بالایی باشه که دچار مشکل شده. حالا شما هی به من توصیه میکنید گرمیجات بخور. خب این کبد رو، کبد من آسیب دیده. اگر من بیام این کار رو هم انجام بدم ممکنه این کبد دچار مشکلات عدیده دیگه‌ای بشه. این ضرورت داره که پزشکی معاینه بکنه، دستورات لازم رو بده، حسب ضرورت آزمایش های دیگه ای رو هم انجام بده. اگر اونجا به این نتیجه رسید این کار رو بکنه. وقتی من یک نسخه کلی که برای خودم هست برای دیگران هم میپیچم ممکنه که ایجاد مشکل بکنه و خدای نکرده به جای اینکه کار رو هموار بکنه کار رو ناهموار بکنه و تبعات زیادی رو به دنبال داشته باشه. خب حالا من این نکات رو میخواستم عرض بکنم خدمت دوستان عزیزم و هموطنان بزرگوارم. من در خدمت تو هستم جواد. اگر میخوای یه فاصله بگیریم که منم یه وقت صرفم نگیره بریم و برگردیم، من در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. من خدمت شنونده بزرگوار عرض بکنم که سامانه 30553 در اختیار شماست. امروز هم میتونید در واقع توی این پویه شما همراهی بفرمایید و تعداد قرائت هایی که بابت دعای هفتم صحیفه سجادیه را انجام میدید از طریق این سامانه برای ما ارسال بفرمایید و طبیعتاً عرضم به حضور شما که رعایت نکاتی که گفته میشه این روزها هم توی فضای مجازی که البته خیلی هاش را باید با دقت جلو بریم و طبیعتاً با یک نگاه به قول معروف انتقادی بریم جلو که ابتدا واقعا این صحت نداره و اگر صحتش برای ما ثابت شد در راستای انتشارش بخوایم تلاش بکنیم. این را گفتم برای اینکه فضای مجازی این روزها خیلی آلوده تر از قبل شده و اینکه هر کسی با هر دیدگاهی اظهار نظری میکنه، یه روشی میده، یه کاری رو پیشنهاد میکنه. الزاما همه مواردی که توی فضای مجازی وجود داره نمیتونه به عنوان نکات کارشناسی باشه. حتما دقت لازم رو توی این حوزه داشته باشیم.
جواد صدای منو داری؟
بله بله.
ببین جواد جان، یه نکته‌ای رو عنوان کردیم و اون این که ممکنه بعد صحتش برای ما روشن بشه. ببینید شاید ما از این جهت عرض میکنم یه وقت اهانت تلقی نشه برای هموطنان عزیزم، بزرگوارم، مخاطبین بسیار ارزشمند، فرهیخته، گرانقدر. ممکنه ما صلاحیت این که این رو ببینیم صلاح هست یا نیست رو نداشته باشیم. صلاحیت این کار که آیا این اتفاق درست هست یا این اتفاق نادرسته، باید این رو به عهده کسانی بگذاریم که اونها صلاحیت داره انجام این کار هستن، اطباء، پزشکان، متخصصین طب سنتی و کسانی که دارن تو این عرصه فعالیت میکنن، کار پژوهشی انجام میدن، کار علمی انجام میدن، اونها باید نظر بدن. صرف این که من به این نتیجه رسیدم پس خوبه یا نرسیدم خوب نیست، من خواهش میکنم اینجوری هم نباشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای گوشری عزیز. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، صحبت‌های سرکار خانم بابایی کارشناس ارشد روانشناسی که توی روزها ما تو بحث روانشناسی مقداری بیشتر با توی جامعه کار بکنیم و راجع به اونها دقت بکنیم. صحبت ها ما دست بشنویم و اگر در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، با سلام و آرزوی سلامتی برای شما شنوندگان عزیز. بابایی هستم، روانشناس بالینی. مبحث امروز ما در مورد سالمندان هست. یکی از گروه های سنی که در برابر انواع بیماری ها مخصوصا بیماری کرونا آسیب پذیر هستش، سالمندانن. با توجه به اینکه سیستم ایمنی بدن این عزیزان ممکنه بر اثر ابتلا به بیماری‌های قبلی و زمینه‌ای ضعیف شده باشه، پس لازمه که برای حفظ سلامتشون مراقبت بیشتری ازشون داشته باشیم. برای اینکه بتونیم ازشون مراقبت کنیم، حتما باید اطلاعات و آگاهی کافی در مورد راه‌های انتقال و پیشگیری داشته باشیم، چرا که ممکنه ناخواسته موجب بیماریشون بشیم. تو این فرصت می‌خوام چند تا نکته رو برای شما عزیزان بگم که میتونه کمک کنه در حفظ سلامتی سالمندان. مراقبت از این عزیزان ابعاد مختلفی داره. اولین موضوع اینه که تنها نمونن و برای اینکه بتونیم ازشون مراقبت کنیم، بهتره که تقسیم وظایف داشته باشیم. البته نه در حضور خود پدر و مادرها. بهتره که این موضوع رو بچه‌ها خودشون با هم به توافق برسن، بعد عملیاتیش کنن. چه اشکالی داره اگر کسی فرصت داره خارج از نوبتش هم بره برای مراقبتشون. نباید این موضوع وظیفه شمرده بشه. ممکنه این عزیزان نگرانی‌های زیادی داشته باشن. بهشون اجازه بدیم، فرصت بدیم صحبت کنن. در مورد نگرانی‌هاشون بگم. ممکنه در قالب پرخاشگری و خشونت حتی نشون بدن. حتی اگر دیدیم ساکتن و تو خودشون هم صحبت نمی‌کنن، حتما باید ازشون یه جوری به صحبت کردن وا بداریمشون. ازشون بخوایم خاطراتشون رو بگم، ازشون بخوایم تجربیاتشون رو بگم و اینکه خودمون در مورد کودکی و خاطرات کودکی بگیم و در مورد زمانی که فداکاری کردن، قدرتمند بودن، در حق از ما مراقبت کردن. باید بفهمن که ما قدردان هستیم و بدونن که ما از این موضوع مراقبت میکنیم، ازشون خسته نیستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم. به تو محتاجم ای سراپا همه خوبی، ما تواناتر از آنیم که پنداریم، چون میگذرد غمی.
امیدمونم به خدا است، دخترم خدا رو شکر رویش خیلی خوبه.
تیم جنگنده پرتلاش و متحدی رو داریم.
من باید اونو شکست بدم تا میخوام برگردم بشه خانوادم.
پزشکان، پرستاران و بقیه عوامل درمانی حقیقتاً در حال جهاد فی سبیل الله. این کاری که اینها میکنن امروز جهاد فی سبیل الله و ارزش خیلی بالایی داره.
آقای دکتر رو شنا بگم چهرهشون، این چشمای مهربونشون به آخر عمر یادم نمیره.
من خیلی خوبتر از اون بودم.
اونو شکست دادم به عشق بچه ها.
کرونا رو رو بردن.
تو موفق بودی بود از بیفنی. مادر بیفنی برنده میشه.
چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوترن که مرغی ز قفس پریده باشد.
کرونا رو شکست میدی.
زندگی منهای کرونا.
بله انشالله با یاری خداوند متعال کرونا را هم شکست میدیم. این روحیه‌ای که در وجود مردم عزیزمون وجود داره و این نشاطی که وجود داره، قطعا خود این باعث میشه که سیستم ایمنی بدن تقویت بشه و هیچ وقت این کرونا نتونه آسیب بزنه به بافت‌های داخلی بدن. و انشالله که خود ما هم رعایت میکنیم هم نکات بهداشتی را هم توصیه‌های پزشکی را، و در سایه این رعایت‌ها توکل به خدا داریم، توسل به اهل بیت داریم. بالاخره این روزها هم به پایان میرسه و اون چیزی که مهم هست پایداری ماست، استقامت ماست و توکل ما به خداوند متعال و بخشنده. خب آیه گلشیری عزیز، عرضم بزرگ با ترجمه که بودن 20 دقیقه از برنامه گذشته و 10 دقیقه دیگه زمان داریم، یه تعداد سوالی هست.
من چند تا نکته رو عرض می‌کنم.
آره من میگم الان اگه موافق باشی بریم سراغ سوالات که یه تعدادی مونده که فکر می‌کنم نکاتی هم در قالب همون سوالا داره پاسخ داده میشه. یه نکته ای که از بحث مصرف الکلایی هستش که الان توی بازار وجود داره و داره عرضه میشه تحت عنوان اتانول و الکل صنعتی که داره عرضه میشه. راجع به این موضوع نکاتی تو برام بگو آقا. من چه چیزایی
الکل صنعتی؟ خب متاسفانه تو این شرایط که یه شرایط بحرانی که اتفاق میفته در سوجویی‌ها شروع میکنن نمیدونم دنبال اون روند سوجویی خودشون، نمیدونم انشالله که قرار اینا اون عقلانیت به سراغشون بیاد. اما الکل صنعتی مطلقاً قابلیت استفاده برای ضد عفونی کردن رو نداره.
بله.
به خاطر اینکه هم از طریق پوست قابلیت جذب شدن رو داره، هم تصاعدات گازیش میتونه توی ریه تأثیر منفی بذاره. این که میگفتن نمیدونم با آب باید رقیقش بکنید استفاده بکنید، یه چنین چیزی نیست. الکل سفید 70% فقط این الکل هست که قدرت ضد عفونی کننده بسیار خوبی داره.
بله.
حتی
اینو رقیق شما که الکل
90% یا 90% به بالا استفاده بکنید، نه اینجوری نیست. یعنی اگه این درصد الکل بالا بره قدرت کنترل بیماری و گند زدایش بیشتر میشه، اینجوری نیست.
خب این اگه با آب مقطر قاطی بشه و حالا رقیق بشه اشکال دارش؟ همین 70% اتانول 70%.
آره نه 70% خودش همینجوری خوبه.
آره میگم اگه بخواد رقیق بشه باز هم مشکل ایجاد میکنه.
نه خود 70% خوبه. ببینید این الکل 70% این آمادگی ضد عفونی کنندگی داره، یعنی دیگه این قرار نیست براش اتفاق بیفته، یعنی این همینه که باید استفاده بشه. حالا اگه ما بیایم رقیقش بکنیم میتونیم قدرت گندزداییشو کم و زیاد بکنیم، پس این چنین چیزی ضرورت نداره. اون بقیه 90% 96% به بالا که میان میگن که خب این اگه مثلا رقیقش بکنیم برسونیمش به 70% که بتونه با این 70% اون کار گندزدایی و اون ضد عفونی کننده رو انجام بده. پس ما به این ضرورتی نداره که ما بیایم الکل سفید رو رقیقش بکنیم، ما از همین الکل سفید باید استفاده بکنیم. پس الکل صنعتی مطلقاً مصرفش ممنوعه، اصلا نباید استفاده بشه. خیلی ما در فضای مجازی، ما در همین کانال اتاین کووید 19 بهمنمون خیلی ها میان میگن که ما این الکل رو استفاده کردیم دچار سوزش گلو شدیم، دچار مشکل ریوی شدیم، یا اینکه اومدیم وایت تیکس رو زیاد استفاده کردیم، یه چنین اتفاقی افتاده. جواب این خیلی مهمه. وقتی که ما داریم از این محلول های شیمیایی استفاده میکنیم باید جریان هوا در اون جایی که در اون مکانی که در اون فضایی که داریم این کار رو انجام میدیم برقرار باشه.
بله.
که این اونجا احتباس پیدا نکنه، در اونجا نمونه و این باعث نشه که این به تمام این تصاعدات گازیش وارد فضای ریه‌ای اون فردی که داره این کار رو میکنه یا سایر اعضای خانواده که اونجا هستن بشه. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
حتما خواهش میکنم اگر دارید ضد عفونی میکنید، اگر دارید نظافت میکنید، اگر دارید گندزدایی میکنید، جریان هوا رو حتما بهش اشراف داشته باشید.
بله.
پنجره رو باز بکنید، در رو باز بکنید، بذارید عبور هوا رو داشته باشیم. یه نکته دیگه، سوالی داری یا من ادامه بدم؟
سوالی که خیلی دارم من، میگم اتفاقاً به قول معروف میگن سوال کوتاه پاسخ کوتاه، اینجوری باشه که یه مقدار بیشتر بپرسیم. این سرکه چطوره مجید جان؟ ضد عفونی میکنه؟
چی؟
سرکه.
ببین اصلا من دارم تمام چی نکاتی رو که عرض میکنم بر اساس نکاتی است که کارشناسان محترم در طول مدتی که ما در خدمتشون بودیم و از حضورشون استفاده میکردیم مطرح میکنم. اصلا بحث سرکه رو منتفی میدونستن، یعنی ما هر جایی که از دوستان میپرسیدیم که سرکه نقشش چه نقشی میتونه داشته باشه، حتی متخصصین طب سنتی که باشون ارتباط داریم یه چنین چیزی رو مطرح نمیکردن. یعنی بحث سرکه رو برای ما بحث منتفی دونسته میده. چرا؟ چون خود سرکه اگه دقت بکنید بوش ممکنه که به ریه آسیب برسونه.
بله.
یعنی شدتش اون قدرتش ممکنه که آسیب زننده باشه. برای همین هست که مثلا شما وایتکس رو به شما میگن که بیا نسبت 1:10 براش ایجاد بکن. یعنی اگه شما یه پیمونه اگه اومدی یه واحد وایتکس در نظر گرفتی یا 10 سیسی وایتکس در نظر گرفتی، حتما یه لیتر آب یعنی 1000 سیسی آب براش در نظر بگیر که این رقیق بشه و اون بحث آلودگی که ممکنه ناشی از این وایتکس باشه برطرف بشه. سرکه رو کسی توصیه نکرده، کسی در این ارتباط صحبت نکرده. ما هم بر اساس چیزهای نکاتی که از کارشناسان محترم آموختیم و یاد گرفتیم، من یه چنین چیزی ندیدم و یه چنین چیزی نشنیدم و توصیه در این ارتباط نداشتم. حتی مثلا دوستانی میان در بازم فضای مجازی مطرح میکنن یه سری نکات دیگه‌ای رو که شاید اصلا اینکه ارتباطی نداشته باشه در ارتباط با گیاهان دارویی. من خواهش میکنم بحث گیاهان دارویی رو بسپریم به متخصصین طب سنتی و اجازه بدیم اونها اظهار نظر بکنن. مثلا من دیدم که دیروز، حالا من از کلمه دور نشد چون من دارم یه حاشیه‌ام میزنم به صحبتام، دیدم که اعلام کرده بودن داروی مثلا کرونا کش شد، سه تا از مفرداتی که در ارتباط با داروهای گیاهی رو مطرح کرده بودن گفته بودن که اینا کمک کننده است. آخه با چه نسبتی، چطوری، چجور مصرف بشه، میزانش چقدر باشه؟ همین که ما میایم یه مطلبی رو میبینیم و بلافاصله کپی پیستش میکنیم. تو رو خدا این کارا رو نکنید، تو رو خدا این توصیه ها رو به مردم نداشته باشید. اگر قرار هست توصیه ای بشه توسط متخصصینشون باشه. خب جواب من در خدمت
هستم. خواهش میکنم. مجید جان، میگن که دمای بدن انسان 37 درجه است، این ویروس هم که بالای 30 درجه به میره، داستان چیه؟ اینکه طبیعتا
اولا که ببینید اینکه در بالای 30 درجه، دمای بالای 30 درجه از بین میره، این همون مباحث تحقیقاتیه که داره در موردش انجام میشه. یعنی جمالزنی هایی است که کارشناسان، اساتید و اطباء، کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، دارن مطرح میکنن، میگن که ممکنه در دمای بالای 30 درجه از بین بره. اما اون چه که مسلمه، ویروس به خودی خود در فضای آزاد موجود زنده‌ای نیست، یعنی قدرت فعالیتی نداره. کی میتونه ایجاد فعالیت بکنه؟ وقتی وارد بدن موجود زنده بشه، یعنی بیاد تو خاستگاه خودش قرار بگیره، بیاد درون بدن. وقتی درون بدن میاد تازه اونجا یعنی در حقیقت یه جور زندگی انگلی داره، میاد درون بدن، وارد بدن میشه و از سیستم بدن استفاده میکنه. سلولی که داره خودش فعالیت میکنه، کار میکنه، شما ممبر مثلا یه حاشیه بزنم دستتون زخم میشه، این بریدگی که اتفاق میفته به مرور ترمیم میشه. یعنی چی؟ یعنی سلول داره زایش میکنه و این زایش سلول باعث ترمیم اونجا میشه. ویروس میاد چیکار میکنه؟ میاد وارد بدن میشه، اون فعالیت سلول رو که داره سلول های مشابه خودش رو تولید میکنه مختل میکنه، شروع میکنه تولید خودش. یعنی در حقیقت خاستگاهش درون بدنه. میاد اونجا چه اتفاقی میفته؟ به قول آقای دکتر آقا حسنی که ما در از جلسات اولیه باشون گفتگو میکردیم، من پرسیدم ازشون که شاخص ترین علامت این بیماری که فرمودن تب یعنی چی؟ یعنی میتونه تبای 38 به بالا بده، یعنی حرارت بدن رو فوق العاده ببره بالا. خب چرا از بین نمیره؟ چون اونجا خاستگاهشه، اونجا جایی هست که خودش اومده تولید بیماری کرده. این از جمله فعالیت های درون بدن برای خودش تلقی میشه. بله. اما بیرون از بدن، بیرون از بدن چه اتفاق میفته؟ هنوز قدرت بیماری زایی نداره، هنوز موجود زنده نیست، پس میتونه از بین بره. خب اگه اینجوری باشه، پس چرا انقدر توصیه میکنیم که دستاتون اگر به سطوحی زدید که احتمال وجود قطرات آلوده هست حتما با مایع صابون بشورید؟ به خاطر اینکه هنوز ویروس، این ویروس موجود زنده نیست. شما وقتی میشورید به خاطر دیواره لیپیدی که داره، دیواره چربی که داره، با این شستشو از بین میره. اگه درون بدن باشه این اتفاق میفته، خیر، اونجا شروع کرده فعالیت خودش رو، اونجا کار خودش رو آغاز کرده.
یعنی کلام میشه گفتش که چرخ دنده های این زمانی فعال میشه که وارد بدن بشه، درگیر بکنه و شروع به حرکت بکنه.
دقیقاً، باید وارد بدن بشه، باید وارد سیستم بدن انسانی بشه، سلول های بدن انسان رو در اختیار قرار بگیره، شیوه تولید مثل سلول ها رو تغییر بده و بیاره به سمت خودش و سلول هایی رو که خودش تمایل داره بیاد اونا رو صاحب بسازه. چرا؟ با گسترش این هاست که میتونه تولید بیماری بکنه.
درسته. مجید جان، پرسیدن که شنونده بزرگواری با 913-3968 پرسیده که این تخم چشمش اگر درد بکنه یا مثلا استخوان های دور بینی مربوط به کووید 19 هستش؟
حتما باید اطباء بدن، اطباء این که تو این زمینه دارن کار میکنن. اما ما برای کووید 19 یا بیماری ویروس کرونا ما یه چیز داریم، یه علائمی داریم برای اینها که شایع ترین علامت ها شما عرض میکنم، اون هم بر اساس یافته هایی که با سازمان بهداشت جهانی WHO گفته، صحبت هایی که آقای دکتر آقا حسنی، سرکار دکتر احمدی نژاد، آقای دکتر عادلی، ما توی گفتگوهامون باشون به این نتایج رسیدیم. مهمترین شاخص هاش همون تب و خستگی و سرفه های خشک هست و ممکنه دردهایی ضعیف تا شدید عضلانی و همینطور سردرد. بحث آبریزش از بینی، گلو درد، در انتها ممکنه تنگی نفس که اصل موضوع هست و در حقیقت چرا که خاستگاه ویروس وقتی وارد بدن میشه. من یه بار دیگه عرض کردم تو برنامه، خیلی لرد نشینه، خیلی بالا شرخ نشینه، میاد میره سراغ قلب و ریه، یعنی میره سراغ سلولهای ریه و قلب و اونجا شروع میکنه فعالیتهای خودش رو اعمال کردن. برای همین هست که بحث تنگی نفس رو مطرح میکنه. لذا اگر دردهای دیگه‌ای وجود داره، اینها ممکنه این علائم، چون همه این علائم که ما در مورد صحبت میکنیم ممکنه علائم بیماری آنفلانزا باشه، ممکنه علائم بیماری